بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی را که از امروز انشاءالله شروع میکنیم درباره علم دینی از دیدگاه حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی است. بدون شک یکی از شاخص‌ترین شخصیت ها و علمای حوزوی که به مسئله علم دینی پرداختند ایشان هستند، به صورت گسترده و نسبتاً مفصل و با یک اهتمام درخور و در واقع مهمی، اهتمام بسیاری، ایشان این بحث علم دینی را مطرح کردن. اساسی ترین اثری که یا عمده ترین اثری که در این باره ایشون دارند که این بحث را به صورت دقیق در اون کتاب مطرح کردن، کتاب منزلت عقل در هندسه علوم دینی است. کتاب خوبی است، قابل استفاده. حالا چاپ اول این چاپ سوم کتاب که بنده دارم زمستان 1387 مؤسسه اسراء. و غیر از این اثر که اثر اصلی ایشون هست در این بحث منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، در یکی از شماره های مجله اسراء سال اول شماره دوم سال 1388 یک نقدی بر نظر ایشان در مجله معرفت در فصلنامه معرفت فلسفی، نقدی بر نظر ایشان اونجا نوشته شده، مقاله‌ای در اون مجله با عنوان جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشری در فصل نامه معرفت فلسفی شماره 24. و بعد حضرت استاد آیت الله جوادی در واقع به اون نقد پاسخی دادن که در این شماره مجله اسراء چاپ شده، پس کردم سال اول شماره دوم، عنوان مقاله ایشون هست تبیین برخی از مطالب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. این هم مقاله خوبی است، چون که به صورت فشرده بحثای همون کتاب را در واقع اینجا هم مطرح کردن. تبیین برخی از مطالب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. و سومین کتابی که تا حدی، البته نه به صورت گسترده، تا حدی به این مسئله پرداخته شده است، کتاب شریعت در آینه معرفت، که اون کتاب در حقیقت نقدی است بر نظریه قد و بست تئوریک شریعت که آقای دکتر سروش مطرح کرده بودند. ایشان به صورت گسترده و مفصل اون نظریه را اونجا دارن کتابشون نقد کردن. در یک قسمتی از اون کتاب هم به این بحث پرداختن، اما عرض کردم مختصر و محدود. پس منابعی که ما در نقل دیدگاه ایشان استفاده میکنیم در مرحله اول کتاب منزلت عقل است، دوم هم این مقاله و سوم هم اون کتاب شریعت در آینه معرفت. در این ایامی که تعطیلات بودی که از کارهایی که من برای خودم در نظر گرفته بودم که انجام بدهم همین بحث بود. یعنی علاقه من بودم که به صورت جامع‌تر و دقیق‌تر نظر ایشون را روش مطالعه کنم که با یک نظم قابل قبولی و دقت قابل قبولی ما بتونیم نقل و بررسی بکنیم. و الحمدلله این حاصل شد. با اون تفکر و تتبع و تأملی که بنده انجام دادم به این نتیجه رسیدم که نظریه ایشان رو ما در چند محور مطرح بکنیم. اول چیستی و چرایی علم دینی. اولا علم دینی چیست از نظر ایشان و چرا باید این بحث مطرح باشد و چرا ما باید به این علم دینی بپردازیم، چه ضرورتی مگر دارد. دوم مبانی علم دینی. علم دینی چه مبانی دارد، بر چه مبانی استوار است. الف مبنای معرفت شناختی. علم دینی از نظر معرفت شناسی بر چه مبنای استوار هست؟ یعنی ما اگر بخوایم علم دینی داشته باشیم مبنای معرفت شناختیمان و معرفت شناسیمان چی باید باشه. دوم مبنای دین شناختی. یعنی اگر ما بخوایم علم دینی را تصویر و تصدیق کنیم در دین چه مبنایی و چه نگاهی باید به دین داشته باشیم که میشود مبنای دین شناختی علم دینی. و سوم مبنای اصولی و فقاهتی. یعنی اگر بنا باشد ما علم دینی را هم تصویر و هم تصدیق کنیم از نظر قواعد و اصول فقه و فقه چه مبنایی باید داشته باشیم و ایشون چه مبنایی را اونجا مطرح کردن. پس این شد مبانی علم دینی که سه تا شد: مبنای معرفت شناختی، مبنای دین شناختی و مبنای اصولی و فقاهتی. بعد مسئله امکان علم دینی در فرمایشات ایشون مطرح شده است و پاسخ به کسانی که مقوله علم دینی را ناممکن دانستن یا فرض کردن، ایشان جواب داده است که نه، امر ممکنی است، مطلوب و ممکن و مطلوب. و محور دیگر شرایط و راهکار علم دینی است. خب برای علم دینی چه باید کرد؟ چه شرایطی لازم است؟ چه راهکاری وجود دارد که اگر ما آنها را بهش تحقق ببخشیم به علم دینی میرسیم؟ و نهایتاً ارزیابی نظریه ایشان. بررسی کنیم ببینیم نظریه ایشان در مجموع از چه جهات قوتی برخورداره و اگر احیاناً کاستی یا نقدی داره اونها چیست؟ این به نظرم آمد که میتونه دیدگاه ایشان را به صورت جامع و اطراف منعکس بکنه. خب حالا به ترتیب به این بحثایی که از سرفصلایی که عرض کردم میپردازیم. درباره چیستی و چرای علم دینی خلاصه مطلبی نظر من خلاصه را عرض میکنم، عبارتشون هم میخوانم که علم جدید، علم موجود در دنیای بشر، حالا به خصوص علوم تجربی، گرچه ایشون بعد بیان خواهند کرد که اون چه به عنوان علم مطرح میکنن وسیعه، ولی به هر حال بیشترین دغدغه‌ها و بحث‌ها مربوط به این علوم دانشگاهی و اصطلاح علوم تجربی است، حالا علوم طبیعی، علوم انسانی. ایشان معتقدن که این علوم معیوبن، عیب و کاستی دارند و مقصود از علم دینی یا دینی سازی علم این است که ما معایب اینها رو برطرف کنیم و اصلاح کنیم. در واقع حالا اون معایب چیا هستن بیان خواهیم کرد که معایب چیا هستن و از همینجا چرایی هم معلوم می شود. یعنی چون که این علوم معیوبن، ناقصن، کاستی دارن و بشر می خواهد در از علم نحو مطلوب استفاده کنه، از علم صحیح استفاده کنه، خب بایستی پس بایستنی هم پیدا میشه، یعنی این علم دینی امر بایستنی هم هست. اگر رفع عیب است، یعنی اگر علم دینی به معنای رفع عیوب و معایب علوم موجود است، پس یه امر بایستنیه دیگه. چیزی که معیوب هست یعنی بیمار است، معالجه کردن یک بیمار یا یک بیماری و رفع نواقص یک پدیده‌ای که بشر به اون نیاز دارد و از اون گریزی ندارد، یعنی به هر حال بشر بدون علم که نمیتواند زندگی بکنه، پس لاجرم بایستی به این کار اقدام هم بکنه. در واقع این چیستی علم دینی چرایی را هم خودش تأمین میکنه که اگر معلوم شد که علم دینی برای رفع معایب علم جدید است، پس بنابراین بایستنی هم هست، یه امر لابد منهی است و ضروری است. خب ایشان معتقدند که خیلی مهمه که ما تصویرمان و تعریفمان از علم دینی درست باشه. از اول نباید مسئله را بد تصویر کنیم، بد مطرح کنیم. ایشان می‌فرمایند مقصود از علم دینی این نیست که ما موضوع علوم را عوض کنیم. یعنی اگر کسی گفت آقا علوم موضوعشان مثلا چه هست، هر چه هست، طبیعت از انسان است، علم دینی نمیخواد موضوع را تغییر بده. درباره علوم کاری به موضوعات علوم نداره. این یک. در علم دینی با روش علوم هم کسی کاری ندارد. یعنی کسانی که، یعنی حالا ایشان میفهمند ما که میگیم علم دینی و یا دینی سازی علم، غرضمون این نیست که روش علوم را تغییر بدیم، که علوم تجربی از روش تجربه استفاده میکنن، ما بیاییم این روش را برداریم و یک روش مثلا نقلی جاش بگذاریم. نه، دنبال اینم نیستیم. اگر کسی علم دینی را تغییر روش علوم بداند، فهمند این اشتباه هست، ما اینا نمیگیم. سالسن میفرماین مقصود از علم دینی این نیست که اصلا محتوای علوم را تغییر بدهد. حالا دقیقا توضیح ندادن که مراد از محتوای علوم چیست. بله، شاید مرادشون این باشه که این علوم، مثلا علوم طبیعی، از نظر محتوا توصیف میکنن چه چیز را، توصیف میکنن پدیده های طبیعی را، آدم را، یا علوم انسانی تبیین و توصیف میکنن، حالا با روشی که دارن، کارشون اینه، محتواشون اینه. محتوای این علوم توصیف و تبیین عالم و آدم هست. خب مگه ما میخوایم غیر از این انجام بدیم؟ یعنی مگر علم دینی محتوای غیر از توصیف و تبیین انسان و جهان مگه دارد؟ نه. پس به لحاظ محتوا هم کار دیگری نمیخواد انجام بدهد. نه اینکه حالا فی الجمله نظریه ها را مثلا رد کنه یا اثبات کنه. اون علال قاعده در علم عالم پژوهشگر اثبات میکنه، نفی میکنه، گاهی ممکنه با نظریات رسمی مخالف باشه. حالا هم از این که این علم دینی باشد یا علم مثلا سکولار یا غیر دینی، پس این توضیح ندادن، ولی در مجموع من به نظرم مرادشون این هست که میفرماین محتوا را هم نمیخواد تغییر بدهد. یعنی محتوای این که این قضایا توصیف و تبیین انسان و جهان و جامعه و اینا هستن، اینا رو نمیخواد تغییر بده. نه اینکه مرادشون این است که هیچ دخل و تصرفی در گزاره ها و نظریه های علمی نمی کند. این اگر باشد که دیگه انسان باید طابقا نعل به نعل در باره اون چی دیگران میگن راه بده، این قطعا مرادشون نیست. پس این دو سه تا نکته را فهمیدن، اینا مراد نیست. توجه فهمیدید؟ کما این که میفهمن مراد ما اینا هم نیست. حالا ما این سلبی ها رو بگیم بعد به ایجابیش بپردازیم. اینا سلبی هاییست که ایشون میفهمن، اینا محسوب نیست. کما این که مقصود این نیست که مثلا وقتی میگوییم علوم ما، دانشگاه های ما اسلامی باشن، دینی باشن، مثلا نمازخانه تأسیس کنیم در دانشگاه ها تا علوم بشون چه؟ علوم بشون دینی. یعنی اگر بخواهیم دانشگاه ها را، محیط های علمی را یا علم را دانشگاهی کنیم، مثلا بگیم بله یکی از راهکاراش این است که، یا معناش این است که ما اونجا مثلا مسجد تأسیس کنیم و نماز جماعت برگزار کنیم. مثلا دینی کردن علم یعنی نماز جماعت برگزار کردن در محیط دانشگاه، این مراد نیست. یا مثلا شبهای چهارشنبه دعای توسل برگزار کنن، یا شبهای جمعه دعای کمیل برگزار کنن، یا مثلا فرض کنیم مراسم اعتکاف برگزار کنن، یا مراسم عاشورا محرم، مثلا مراسم عزاداری سیاه‌پوش کنن مثلا، اینا مراد نیست. بله. یا حتی مثلا کلاس‌های دخترها و پسرها را جدا کنین. البته میفهمن همه اینا خوب هست، همه اینا مفید و بجاست، نه این که حالا ایشان میفهمن این کارها انجام نشود یا مطلوب نیست. نه خیر، میفهمن این کارها همه بجا هست و باید هم انجام بشه و خوبه، اما اینها دانشگاه را اسلامی نمی کند، دینی نمی کند، و علم را، مثلا علم فیزیک را یا علم شیمی را یا فلان علوم دیگر را، اسلامی و دینی نمی کنه. بله. پس این جهات سلبی را ایشون میفهمن اینا سطحی نگری به مسئله هست، تا من نگاه سطحی ساده کردن مسئله هست. اگر کسی کمان که میفهمن بعضن چنین تصوری دارن ایشان، فهمن بعضن تصورشون از این که ما میگیم دانشگاه های ما دینی باشد یا علوم ما دینی بشود، مرادشون ایناست. اینا میفهمن چیزای خوبیست، اما رفتی به دینی شدن علم یا محیط علم که یک مرکز علمیست نداره. قیاس میفهمن با حوزه، میفهمن حالا وقتی که ما علوم حوزوی را میگیم علوم دینیست، همه قبول دارن دیگه، میگن در حوزه علومی که در حوزه تدریس میشود تحصیل میشود اینا علوم دینیست. خب حالا معنیش این استش که در حوزه های علمیه میان مثلا مراکز تحصیل دینی بودن، معنیش این است، دینی بودن علوم حوزوی این است که مدرسه های دخترها با مدرسه های پسرها مثلا جدا است. هست البته، اما نه اینکه معنی علوم دینی که مثلا اصول الفقه دینیست یا فقه مثلا دینیست، تفسیر دینیست، کلام دینیست، چون طلاب پسر و دختر جدا درس میخوانن پس کلام مثلا دینیست. البته جدا درس میخوانن ولی که این ربطی به دینی بودن علم کلام نداره. یا مثلا فرض کنید که اینجا نماز جماعت برگزار میشه یا مراسم دعای توسل در حوزه دعای کمیل میخوانن، دعای توسل میخوانن، اینجور شعائر اسلامی اینا هست البته، اما معنای دینی بودن علوم حوزوی، حالا حتی اگر فلسفه رو گفتن علم اسلامی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، تفسیر علم دینی است، بله اصول فقه علم دینی است، فقه علم دینی است، اخلاق دینی و امثال اینها، اینا معناش نیست. پس چیست معناش؟ معناش می‌فهمن این است که جهانبینی ما، نگاه جهان شناسانه ما و انسان شناسانه ما به علم تغییر بکنه، به موضوع علم تغییر بکنه، به خود عالم تغییر بکنه. اگر نگاه ما به عالم و به علم و به معلوم در این سه تا مؤلفه، اگر نگاه ما به عالم و نگاه ما به علم و به معلوم، اگر نگاه ما دینی باشد، این می شود علم دینی. معنی علم دینی اینه که بگیم علم دینی باشد، یعنی جهان بینی ما و نقطه نظر ما نسبت به عالم و نسبت به معلوم و خود علم الهی باشد، توحیدی باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه این عالم خودش چیست، چه موجودی است، مخلوق است یا مخلوق نیست؟ بله، عالم خودش مخلوقه، مصنوع الهی، مخلوق الهیه. علم چی؟ اون علمی که به دست می آورد چی؟ اونم ها کذا، اونم موهبت الهیه، عطیه الهیه. با نگاه قانونی نباید داشت که انما اوتیته و علا علم عندی، غلطه. بله اگر نگاه قانونی باشد این علم دیگه دینی نیست، ولو کسی فقه بخواند، ولو فقه بخواند، تفسیر بخواند، اگر نگاهش اینجوری باشد که این علم اوتیتو علا علم اندی، من مال خودم هست، این علم را از خودش بداند، نه عطیه الهی به نایم میگه ولی دینی نمیشود. و همچنین معلوم، معلوم چیست؟ معلوم جهان است، عالم طبیعت است. این عالم طبیعت مخلوق الهی است، آفریده الهی است. انسان در حوزه انسان شناسی این مخلوق الهی است. این که علوم حوزوی علوم دینی اند، میفهمن معنیش این استش که اینها را ما همه را از جانب خدا میدانیم. یعنی گزاره های فقهی، مثلا گزاره های فقهی چطور است؟ گزاره ها و احکام فقهی درباره مثلا صلات، صوم، حج، زکات، عبادات مختلف، امور دیگر، تمام اینها موضوعاتشون و محمولاتشون الهیه، مصنوع الهی است. هم موضوع اینها، هم متعلق اینها، هم محمول اینها، تمامش از جانب خداست. کسی غیر از خدای متعال نمیاد یک حکمی به نام وجوب حمل کند بر صلات. یعنی صلات فعل الله است، وجوبش هم فعل الله است. این انتساب الی الله دارد. یعنی گزاره های فقهی موضوعا و محمولا و در واقع اینا اینطور هستن که من جانب الله هستن. کلام هم همینطور است. مثلا میگیم که الله واحدون، خب الله که خودش خدا هست، وحدانیتش هم که از خدا هست، همش به خدا برمیگرده. یا مثلا میگیم که پیغمبر اکرم آخرین پیغمبر الهیه، یا انبیای الهی مبعوث شدن، نبوت واجب هست، ضروری هست. اینا همه شما بررسی بکنیم، موضوع اینها و محمول اینها همه از جانب خداست، الهی است. اخلاق هم که بیان باز همینطور میشه، تفسیر هم که همینطوره. تفسیر هم که این کلام الله هست دیگه، فعل الله هست، کلام الله هست. این معانی و مدالیل هم معانی و مدالیل الهیه. یعنی این گزاره های قرآن، این آیات شریفه قرآن که مشتمل بر معانی است، اون معانی و مضامین، مقاصد و مدالیل الهی است. یعنی اگر چنانچه فقهیات است، جعل است. اگر تکوینیات است، اخبار است، توصیف است. چه اونجایی که انشاء است، اون که بالاخره قرآن اینجوراست دیگه، چه اخبار از ماضی است، چه اخبار از حال است، چه آینده است، هر چه هست، این مربوط به خداست. پس علوم حوزوی میفرمایند که اینا را میگیم علوم دینی. وجهش چیز ملاک اصلیش این است که اینها را ما نگاهمون اینه، نگاهمون این است. ولی اگر این نگاه را برداریم، ولو تفسیر قرآن کنیم، یک کسی بیاد قرآن تفسیر کنه، دیگه دینی نخواهد شد. توجه کردید؟ میشه سکولار. تفسیر قرآن سکولار ممکنه کسی داشته باشد، اگر معتقد نباشد به این که این فعل خدا هست و این سنی الهی هست. یعنی این عالم و معلوم و علم، خلاصه عرض کردم سه چیز میشه: عالم که مفسر باشه، معلوم که این کتاب الله باشه، و علم هم که اون در واقع نظریه های علمی که حاصل میشه. این ماحصله همه چیز دینی میشه. بعد چرا دیگه؟ بالاخره شما حالا با واسطه، نهایتا معل واسطه یه جورایی به خدا برمیگرده دیگه. یعنی بالاخره جهان را، انسان را خدا جعل کرده، انسان هم با کلام و سخن مثلا باید تکلم کنه. همینطوری میشه دیگه. شما همین رو میخوام بفهمن. لذا میفهمن که ما برای اینکه علم را بخوایم دینی بکنیم یا علم دینی باشد، تصورمون و تعریفمون، تصویرمون از این دینی بودن رو باید خلاصه اصلاح بکنیم. اگر یه چنین نگاهی ما داشته باشیم، میفهمن اگر علوم و حوزوی را دینی میگوییم، این به خاطر اون نگاهی است که ما به عالم و به علم و به معلوم داریم، حالا یا مستقیم یا مع الواسطه. حالا اگر این نگاه را به دانشگاه و علوم دانشگاهی هم داشته باشیم، اون هم میشن یه حوزه دیگری. یعنی در واقع یه حوزه علمیه داریم، یه حوزه علمیه اسمش دانشگاه است، اینجا یه گزاره اسمشون فرق میکنه. تاجم هم بله، همشد علم دینی دیگه. اگر این نگاه بیاید، علوم و حوزوی که دینی است، اون هم میشوند دینی. اگر این نگاه نباشه، این جهان رو بردارید، اون علم حوزوی هم دیگه علم دینی نخواهد بود. پس قوام بله نه، اگر معتقد نباشن کلام الله هست نه، یعنی اعتقاد رو برداریم دیگه نه. حالا این ماحصل فرمایش ایشون هست. من با اجازه دوستان یه چند سطری از عبارات خودشون هم میخوانم مستند که کاملا مشخص باشه که نگه از کرد. حالا بحث اون رو علم است، دانشگاه و هر میشهد کار اون رو تکنولوژی صنعت بحث آخریه. فعلا علم رو داریم بحث میکنیم، محیطای علمی یعنی دانشگاه و علوم دانشگاهی، حوزه و علوم حوزوی. حالا یه چیزهای دیگری ممکن است که مرتبط باشه با اینا، انتصاب داشته باشه، از باب فناوری باشه، تکنولوژی باشه، بحث آخریه. فعلا بحثش راجع به علم دینیه، فناوری دینی، تکنولوژی دینی، بناهای دینی، بحث آخره. حالا به هر حال اول ما باید تکلیف علم رو به نظرم روشن کنیم، دیدگاه ایشون رو، بعد اون وقت بریم سراغ اونها. یعنی اونها هم چه بس یه خودش شاخصی داشته باشن، معیاری داشته باشن. اگر همین معیاری که بر علم حاکمه بر اونجا حاکم شد، اگر اینجور شد اونم میشه بعد دینی. اگر نه یک معیار دیگری خواست، من فکر کنم فعلا مخلوط نکنیم، اول بحث رو روی همون خود علم قرار بدیم و محیط‌های علمی بعد به اونم بپردازیم. من عبارت ایشون رو خدمتتون میخوانم، یه چند سطری که یادداشت کردم. میفرمایند در زمینه اسلامی کردن علوم نباید تصور کرد علم اسلامی یعنی فیزیک و شیمی اسلامی تافته‌ای جدا بافته از علوم طبیعی رایج است. منشأ چنین گمانی آن است که نسبت علم دینی به علم رایج را نسبت فرش دست باف با فرش ماشینی بدانیم و تخیل کنیم که علم دینی محتوایی کاملا متفاوت از علم رایج در اختیار می‌گذارد. یعنی علم رایج طبیعت را برای ما توصیف میکند، ما یه چیز دیگر را هم توصیف کنیم، مثلا محتوا. و چون مشاهده میکنیم که از دل علم دینی فیزیک و شیمی متفاوتی به دست نمی آید، به این تصور کشان نمیشویم که از اساس منکر امکان اسلامی کردن علوم گردیم. چون بد معنا کردیم، خیال کردیم که باید یه چیز دیگری، یک گزاره هایی بیاد مثلا راجع به طبیعت و جهان و انسان نباشه، میگیم خب اینام که همین است که، بعد میگیم بس علم دینی دیگه نداریم، چون بعد تصور کرده ایم انکارش میکنیم. سپس ایشون تصور صحیح را بیان میفرمند. من ایده اسلامی کردن علوم در نتیجه آشتی دادن علم با دین و رفع غفلت از جایگاه عقل در هندسه معرفت دینی. یه غفلتی میفهمن ما دوچار شدیم، غفلتی است که عقل را در معرفت دینی براش جایگاه قائل نیستیم. یعنی معرفت دینی را با نقل هم وزن میدانیم و میسنجیم. چون دوچار این غفلت شدیم، عقل اگر آمد معرفتی داد میگیم خب این غیر دینیه، اگر یک معرفتی از نقل آمد میگیم خب این دینیه. قفلت داریم از چی؟ از منزلت عقل که در معرفت دینی چه منزلتی دارد، و برطرف کردن بیگانگی و فاصله ای که به نادرست میان علم و دین برقرار شده. یعنی این فاصله ای که ایجاد شده است که علم یک طرف دین یک طرف، این غلطه. نه اینجور نیست، اون علم هم خودش میاد داخلی میشه، به سر خودمانی میشه، بیگانه دیگه نیست، یه چیز غریبه نیستش. این قفلت میفهمن، اینا ما بیام اصلاح بکنیم. این که فاصله افتاده از بین علم و دین، فاصله را برداریم، و فاصله ای که به نادرست میان علم و دین برقرار شده است حاصل می آید. چی شد عبارت؟ مبتدا و خبرش اینجوری شد، طولانی بود جمله. ایده اسلامی کردن علوم در نتیجه این سه تا چیز، آشتی دادن علم با دین و رفع غفلت از جایگاه عقل در هندسه معرفت دینی و برطرف کردن بیگانگی و فاصله ای که به نادرست میان علم و دین برقرار شده است حاصل می آید. این ایده، این تصور از اینجا حاصل می شه. نه آن که از روش تجربی دست برداشته و سازوکار کاملا جدید و بدیعی برای علوم طبیعی پیشنهاد شود. نه، اینجوری نیست. ما نمیخوایم یک سازوکار جدیدی، یک روش جدیدی برای علوم پیشنهاد بدیم، بگیم آقا شما از این به بعد بید از این روش استفاده کنید تا به علم دینی برسید. اسلامی کردن علوم به معنای رفع عیب و نقص حاکم بر علوم تجربی رایج است. عیب این را میخوایم برداریم و این که علوم طبیعی را هماهنگ و سازگار با دیگر منابع معرفتی ببینیم، نه آن که از اساس علوم رایج را ویران کرده و محتوای کاملا جدیدی را در شاخه های مختلف علوم انتظار بکشیم. این یک عبارت ازشان. کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی صفحه 142-143، همین چاپ سومی که حالا بنده دارم ازش نقل کردم. این یک مطلب. خب حالا فرمودم که میخوایم این معایب را برداریم. معایب چیه؟ مگه این عیب علوم جدید چه عیبی مگه دارن؟ میفهمن معایب چیست؟ ایناست. علم تجربی موجود معیوب است. این عبارت ها مال ایشان است. زیرا در سیر افقی به راه خود ادامه میدهد، نه برای عالم و طبیعت مبدعی میبیند و نه غایت و فرجامی. افقیه، عمقی، الالله، من الله و الالله نیست. نه مبدع را نگاه میکنه، نه غایت و فرجام را نگاه میکنه و نه داخل در این شد دو تا دیگه، نه مبدع را میبیند، نه غایت را میبیند و نه دانشی که خود دارد عطای خدا و موهبت الهی میابد. این دانشش هم قارونی فکر میکند، اندی هست، نه من جانب الله. یعنی خدا را گذاشته خلاصه کنار. ای به این علوم جدید است که بدون خدا دارن کار میکنن، نه برای آغاز جهان، نه برای فرجام جهان، نه برای خود علمشون. نگاهی که طبیعت را به عنوان خلقت نمیبیند و برای آن خالق و هدفی در نظر نمیگیرد، بلکه صرفاً به مطالعه لاشه طبیعت میپردازد. این تعابیر کنایه هم دارن. یک لاشه است طبیعت، بدون اعتقاد به خدا یک لاشه است. مثل یه بدنی که دیگر روح ندارد، حیوانی که سرش بریدن دیگه لاشه افتاد. لاشه یه طبیعت میپردازد و علم را ظاهری فکر خود میپندارد، نه بخشش خدا در حقیقت علمی مردار تحمیل میدهد. علمش هم دیگه علم ذهن نیست، علم مرده به بشر تحمیل میدهد. زیرا به موضوع مطالعه خیش به چشم یک مردار و لاشه مینگرد، چون بال مبدع فاعلی و نیز بال مبدع قایی از اون کنده شده. مرغ پرکنده است، نه بال مبدع فاعلی دارد، نه بال مبدع چه قایی دارد. این نگاه معیوب به علم صنع خدا در عالم را نمی بیند و همه چیز را به شانس و اتفاق و تصادف وامی نهد و سخن گفتن از تأثیر و دخالت خداوند در حوادث عالم را خرافه و افسانه میپندارد. یعنی اگر بگیم که عوامل غیبی خدا دخالت داره، میگه اینا دیگه افسانه است، علم نیست. علم فقط آن است که تجربه کنیم و ما به اینا سر و کار داشته باشیم، از اون مبدا ماورای طبیعی چشم بپوشیم. بله، این نگاه معیوب تجربه زده سمی، این تجربه زده سمی سهم و مجالی برای نیایش و دعا و نماز برای تغییر حوادث و وقوع امور طبیعی غایب نیست. یعنی برای اینکه بگم حوادث عالم از کجا ناشی میشه، همین عوامل طبیعی را میبینه. اصلا به عوامل متافیزیکی ماورای طبیعی مثل نماز، دعا، گناه، عبادت کاری نداره و همه چیز را مرهون تحقق اتفاقی و شانسی اسباب طبیعی مادی میداند. اما نگاه سالم به هستی و علم به گونه ای دیگر می اندیشد و طبیعت را خلقت دانسته و در کنار اسباب طبیعی به اسباب معنوی و فراطبیعی نیز باور دارد. حاصل آن که نگاه طبیعت زده حسگرا، اینا معایبش هست دیگه، نگاه طبیعت زده حسگرا، یک، برای معلوم مبدع و هدف قائل نیست، لذا از خلقت به طبیعت یاد میکند. این یک. دو، برای عالم آغاز و انجام معتقد نیست، خود عالم. سه، برای علم مبدع و هدف قائل نیست، بلکه میپندارد که بخشی از علم را کوشش وی خودش قارونی و بخش دیگر را شانس و تصادف و رخدادهای اتفاقی به عهده دارد. یعنی علم اینجوری حاصل میشه. تا زمانی که ریشه های معایب علم موجود برطرف نشده و غفلت از مبدأ و معاد عالم و منطق قارونی حاکم است و غفلت از مبدأ و معاد عالم و منطق قارونی حاکم است، نمیتوان به اسلامی شدن علوم امیدوار بود. اینو باید درست کنیم، یعنی باید این عیب رو برداریم. با توصیه و بخشنامه و نمازخانه و نمازخانه ساختن و تأکید بر ظواهر شرعی نمیتوان علوم دانشگاهی را اسلامی کرد. هرچند ممکن است فضای غالب وجود حاکم بران اسلامی شود. بله، محیط، فضا، ولی خود علم برای مسئله خودش را میره و دانشجویان متدینی از تحصیلات عالیه دانشگاهی فراغت یابند. میشه اون کار ممکنه بشه، ولی علم اون محصول دینی نشده. اما باید دانست که دانش اسلامی است که دانشگاه را اسلامی می کند، نه دانشگاه اسلامی که دانش را اسلامی کند. کلمات فیلسوفانه است دیگه. اما باید دانست که دانش اسلامی است که دانشگاه را اسلامی می کند، نه عکس آن. نه اینکه بگیم دانشگاه را بیان فضاش را چه بکنیم دانش اسلامی می شود. نمی شود. همون کتاب قبلی منزلت عقل صفحه 135 تا 139. حالا اینجا که میفهمن ما نمیخوام روش ها را تغییر بدیم.
بله. روش
اعتقاد داشته باشه. اما روشش همین تجربی هست.
روش تغییر میشه دیگه.
چرا
مثلا میگم یه شخصی مریضی گرفته.
خب.
اگر که به روش این روش طبیعی کار میکنه جدی میکنه. بعد مثلا میگه که فلان تو از بعد دست به خط فوق شده رو ترک بکن، مثال میزنم این مریض خوب بشه، یه مثلا خوب فرصت به استغفار بکن.
درست.
روشی که کشف نکرده که این روش هم اضافه
این روش علم نشد دیگه. یعنی علم تجربی همون نتیجهش همون است که دیگه جای دیگه هست.
این مریضی میتونه از جهت معنوی باشه یا نه؟
یه توصیه ایه خارج از علمه. یعنی علمی که گیاهشناس، داروشناس، طبیب اون راه را میره و به این نظریه میرسه یکسانه. مثلا اگر باور داشته باشد به عوامل غیبی یه توصیه ای هم میکنه، میگه مثلا نمازت هم بخوان، آدم خوبی باش، نیم باش، این هم در خوب شدن تأثیر داره. اما از نظر علمی نیست که من گفتم
تأثیر خاص نیست. اما تو رو داریم که اگر فلان کار بکنی مثلا فلان معنی
بیست. بله، ایناشون منکر وقت نیست، اما تو علمش نمیگه، تو روش علمیش نمیگه. یعنی اینجور نیست که در آزمایشگاه یک دانشمند مسلمان یا غیر مسلمان وقتی آزمایش میکنن دو جور آزمایش کنن. محصول کار علمیشون همینه. منطقه اون که معتقد نیست دیگه اون نگاه های متافیزیکی نداره، بحث مثلا اعتقادات و دعا و اینها را اینا داره، این توصیه ها هم میکنه. اما تو بحث علم، اونجایی که بحث علمه، با هم مثل همن، روش تغییر نمیکنه. روش علمی نه، بله، نهایتاً به تدریج میریم که روتر هم بحث خواهی گردش. یعنی در واقع جهانبینی علم است که علم را میتواند دینی کند یا دینی نکند یا سکولار کند، نه خود متن علم، موضوع علم، روش علم، اینا نه، اینا تغییر نمی کنه و چیز جدیدی نیست. خب یه چند سطح دیگه بخونم که این تمام بشه. این قسمت اول اسلامی کردن علوم و دانشگاه، اینا گفتم، باز یه جای دیگه هم داره، نمیخواد باش بخونم. همین نیست که ظواهر را تغییر بدیم، مجددا جای دیگه هم فرمودن. صفحه 136 باز یه جای دیگه این میفرمایند، در همین مقدمه کتاب، کتاب منزلت عقل در مقدمه. دوم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هماره یکی از دغدغه های دولت و ملت اسلامی شدن دانشگاه ها بوده است. گمان عده زیادی آن بوده است، تعبیرشون این از گمان عده زیادی، که باید ظواهر اسلامی در محیط دانشگاه ها جلوه آشکارتری داشته باشد. مثلا هر دانشکده یک نمازخانه داشته باشد، شبهای جمعه دعای کمیل و سه‌شنبه شبها دعای توسل برقرار و کلاس‌های دخترها و پسرها جدا شود. همه اینها امور مفید و لازمی است، لیکن سهم این امور مسلمان تربیت کردن دانشجویان است، نه اسلامی کردن علوم و دانشگاه. همگان معترفند که حوزه‌های علمیه اسلامی است. آیا اسلامی بودن آن به این دلیل است که در محیط حوزه علمیه مسجد حسینیه وجود دارد و اقامه نماز و دعا می شود و زن و مرد طلبه از هم جدا هستند؟ با اینکه همه این امور حق و لازم و مفید است، ولی واقعیت این است که حوزه‌های علمیه از آن رو اسلامی است که علم رایج در آنها اسلامی است. اسلامی شدن دانشگاه‌ها نیز به آن است که نگاه به محتوای علمی دروس آنها عوض شود و علوم دانشگاهی اسلامی گردد. یا اون جهانبینیه که گفتم که جهانبینی تغییر بکنه به عالم، به علم، به معلوم. اینا رو در کتاب منزلت عقل دارن، در کتاب همین مقاله مجله اسراء هم مطالبی دارن که من یه چند تاشو میخوانم، اینجا مختصرتر هست. یک، یه جا اینجور فرمودن در فصلنامه اسراء شماره 2، سال اول شماره 2، صفحه 22، معنای دینی بودن دلیل عقلی و دلیل نقلی حجیت مقبول اونهاست. اینا یه چیز اضافه شد بر این مطالبی که حالا گفته بودیم که نگاه به عالم و نگاه به علم و معلوم چه باشه، الهی باشه. یه چیز اضافه شد. اون چه شد؟ این شد که ما برای عقل حجیت شرعی قائل باشیم، کما این که اگر برای نقل حجیت شرعی قائل نباشیم، مثلا در اصول الفقه اون ادله نقلیه رو حجیتش رو اثبات نکنیم، اون محصول فقهی ما دیگه دین نخواهد شد. مثلا کسی از راه قیاس اگر استنباط فقهی کند، اون استنباطهای او را نمیگیم دینیست، میگیم اینا خارج از دینه. چرا؟ چون اون روش، اون دلیل، او دلیل چیزی است، حجیت نداره. پس معلوم شد یکی از شاخصهای دینی بودن علم که چی است؟ این است که دلیلش حجیت شرعیه داشته باشد، که اینا بعدا تو اون بحث مبانی و اصولی و فقاهتی مفصلتر بهش میپردازیم. اینجا اینا فرمودن. باز فرمودن اسلام بودن فقه به این است که اینا دقت کنید، فقه چرا اسلامی است؟ که احکام اشیاء، مثلا حکمی که رفته از روی شراب، حکمی که رفته از روی مثلا معامله بیع، این چیزا که حکم داره دیگه، که احکام اشیاء و محمولات موضوعها، موضوعها محمول داره دیگه، میگه از صلات واجب است، از صوم واجب، از حج واجب، الغیبت و حرام، مثلا این چیزا، و محمولات موضوعها را خداوند معین کرده است. چرا میگیم دینیه؟ چون معتقدیم که اینا فعل الله است، موضوعات اینها و احکام اینا فعل الله است. اسلامی بودن علوم تجربی، ریاضی و مانند آن، منطق، فلسفه، هرچی، اسلامی بودن علوم تجربی، ریاضی و مانند آن به این است که عوارض ذاتی و غیر ذاتی موضوعات مسائل را مانند خود موضوعات خدا آفریده است. یعنی وقتی که مثلا یک طبیعیدان میگوید که آب در صفر درجه به یخ منجمد میشود، این منجمد شدن فعل الله است، خود ما هم آب هم فعل الله است، این باید معتقد باشه به این. همونطوری که اونجا میگوید صلات فعل الله است، واجب بودنش هم چی است؟ فعل الله است، هم موضوع هم محمول. اینجا هم باید اینجوری باشه، دوی به علاوه دو می شود چهار، مجموع زوایای مثلث برابر بر دو قائمه است در ریاضیات. باید بگید این فعل الله است. اصلا پدیده‌ای به نام عدد و حکمی که عدد دارد، عدد پنج فرد است، عدد چهار مثلا زوج است. این زوجیت اربعه، فردیت خمسه و این احکام، اینا فعل الله است. باید به این عقیده داشته باشه. یا مثلا قیاس اخترانی شکل اول منتج است. قیاس استثنایی به استثنای مقدم منتج است، به استثنای نقیض تالی منتج است. اینا معتقد باشه که اینا فعل الله است. یعنی این نتیجه بخش بودن قیاس راجع کردی تو منطق. یا در فلسفه مثلا وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است. این که وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است، اینو باید فعل الله بداند. این نگاه اگر باشه اونا هم میشه بعد دینی. حالا بله لوازم نظریه رو فعلا نمیخوام نقد کنیم، اصلا در مقام نقد اصلا نیستیم، فعلا میخواهیم نقل کنیم فرمایشات ایشان را که کاملا در اختیارمون باشه. پس بله صفحه 30 این عبارتی که نقل کردم از مجله اصلاح صفحه 30 هست. لازم است عنایت شود که اسلامی نمودن علوم مستلزم تحول در روش. آی مجتبی زاده دقت کنید، اینا در جواب اون نقدی که برایشون نوشته بودن اونجا نه جواب داده گفت، یعنی شما بد فهمیدید، من اینا نگفتم. بله اسلام لازم است عنایت شود که اسلامی نمودن علوم مستلزم تحول در روش و تغییر در روابط عوارض موضوع و دگرگونی قضایای ایجابی به سلبی و به عکس نیست. نمیخوام روش اون رو تغییر بدیم. همون صفحه 30 مجله اسراء. بله یه کلمه دیگه بخوانم امتحان کنم دیگه. همه علوم، خوب دقت کنید، همه علوم ها، همه علوم که میفهمان ادبیات، منطق، اصول الفقه، ریاضیات، فلسفه، عرفان، یه هرچی شما برای بگید، همه علوم، النقلی، عقلی، همه علوم مانند همه اعمال، مانند تمام اعمال میتوانند سبقه دینی داشته باشند. چطور همه اعمال بگیم این عمل دینی است؟ خوابیدن، خوردن، نشستن، صحبت کردن، جنگیدن، صلح کردن، مگه اینجور نیست؟ شما یه عملی بیاورید که نشود دو این عمل دینی است یا غیر دینی. علوم هم همینطوره. همه علوم مانند تمام اعمال می توانند سبقه دینی داشته باشند و این مطلب مهم به فقه و اصول اختصاص ندارد، چنان که روش‌های عقلانی و عقلایی آن در فقه و اصول الفقه، مگر روش‌های عقلانی و عقلایی به کار نمی‌گیریم، چنان که روش‌های عقلانی و عقلایی آن نیز مختص به آن درشته نیست. اگر روش عقلایی حجت است، عقلانی حجت است، هر جای دیگر هم به کار بده حجت است، اختصاص ندارد به این دو علم که اصول و فقه باشد. یعنی اصل اجتهاد روشمندانه، اصل اجتهاد روشمندانه تفریع فروع از اصول و ارجاع فروع به آنها و در نتیجه زندگی روزمره را دینی نمودن، چون زندگی ما یا علم یا چیه؟ یا عمل دیگه، و در نتیجه زندگی روزمره را دینی نمودن هم میسور است و هم مأمورون به، یعنی هم میشه بعد و هم باید از انجام بشه، باید این کار رو بکنیم دیگه، ما موظفیم که اینا رو دینی بکنیم. اینا رو صفحه 32 فرمودن از همین کتابی که خدمتون گفتم، چیز مجله فصلنامه اسراء. خیلی خوب جمع‌بندی کنیم این قسمت از بحث را با این عباراتی که ازشون نقل کردم خدمت شما. من به این نتیجه رسیدم از فرمایشات جناب استاد آیت الله جوادی که معنا و ملاک دینی بودن یا غیر دینی بودن علم چی هست؟ معنا و ملاک چیه؟ چه معنی داره؟ چه ملاکی داره؟ یک، دو سه تا مطلب هست. یک، موضوعات علوم و محمولات و موضوعات و محمولات مسائل علوم. اصل موضوع علم یه چیز است، موضوع مسائل علم، مثلا کلمه و کلام موضوع نحو است، اما فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، مضاف الیه مجرور است، مبتدا چه، خبر چه، اینا میشه موضوعات مسائل. یک شاخص ایشان این است که موضوعات خود علوم و موضوعات و محمولات علوم آفریده خداوند است. این معتقد به این باشید که اینا مخلوق خداست. در نتیجه همه علوم اگر قضایای آنها درست باشد، اگر اون حکمی که صادر کرده اگر درست باشه، اگر گفت فاعل کل فاعل مرفوع هم درست نیست، مثلا میشه دینی، معتقدم باشد که این فعل الهیه، این موضوع محمول. این شد یک شاخص. دو، جهان بینی و فلسفه حاکمه بر علم و سابقه بر علم، چون هر عالمی بالاخره یک جهان بینی داره نسبت به عالم، اون هم علم مبتنی بر، ببخشید دوباره میخوانم، جهان بینی و فلسفه حاکمه بر علم و سابقه بر آن اگر الهی باشد، اگر اون جهان بینی الهی باشد، علم مبتنی بر آن الهی و دینی است. و اگر الهادی باشد، علم چی میشه الهادی، اگر اون جهان بینی الهادی باشه، علم میشه بعد الهادی. بله، اینم یک شاخص. سوم، روش و ادله علم حجیت شرعی داشته باشد. یعنی اگر بنا باشد یک علمی دینی باشد، ادله‌ای که به کار گرفته میشه و اون روشی که به کار گرفته میشه باید شرعیت داشته باشه. اگر شرعیت داشته باشه، اینم یکی از شاخص‌های دینی بودن علم هست. و اگر شرعیت نداشته باشد، اون دیگه دینی نخواهد بود. این حرف فرمودید. بله، اینم یک نکته. پس بنابراین دو تا نکته شد که خدمتتون عرض کردم. حالا تأملی بفرمایید تا ادامه بحث را ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.